ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده ایستگاه 19 و رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در یک ساعت آتی، در روزی که نگاهی خواهیم کرد به تحولات اخیر مبنی بر مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا. احتمال این مذاکرات به اقلیم کردستان عراق خواهیم رفت، از تحولات دو روزه اونجا گزارش خواهیم داشت، از تأثیرات مخرب جنگ بر محیط زیست ایران و همچنین اجرای ترانه‌های میهنی و سرود ملی ایران در مراسم مذهبی عزاد و عزاداری خواهیم گفت. اما بیش از هر چیز مهدی طاهباز همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
و سلام و وقت بخیر. میرحسین موسوی که بیش از 14 سال است در حبس خانگی به سر می‌برد، در بیانیه اعلام کرد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. این بیانیه با تمجید از واکنش مردم به حملات اخیر اسرائیل و آمریکا هشدار می‌دهد اگر کسانی با رویاپردازی واکنش جامعه را تأییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند یا جلوه دهند، امری هولناک را رقم زدند. آقای موسوی در این بیانیه تصریح می‌کند وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمده نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بوده است و پیشنهاد می‌دهد که در کوتاه مدت اقدامات سریع و نمادین چون آزادی زندانیان سیاسی و تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی از کمترین توقعات است. در ادامه بیانیه میرحسین موسوی می‌خوانیم مردم می‌خواهند شاهد تجدید نظر در خطاها باشند. این بیانیه پیشنهاد می‌کند که برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار خواهد کرد. میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد از 27 بهمن 1389 به دلیل مخالفت با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در حبس خانگی به سر می‌برند. در خبر دیگر، دادستانی تهران علیه مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری و نماینده پیشین مجلس اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده قضایی علیه او خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آقای کواکبیان پنجشنبه 19 تیر در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ماجرای نفوذ کاترین شکدم، تحلیلگر بریتانیایی فرانسوی، مدعی شد این شخص با 120 نفر از افراد به گفته او بسیار مهم جمهوری اسلامی رابطه جنسی داشته است. مرکز رسانه قوه قضاییه سخنان آقای کواکبیان را ادعایی مجهول نامیده و او را به تشویش اذهان عمومی متهم کرده. کاترین پرس شکدم، تحلیلگر سیاسی فرانسوی بریتانیایی، طی یک دهه حضور در ایران توانسته بود به محافل سیاسی و نظامی نزدیک شود و حتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی مطالبی را منتشر کند. او همچنین با ابراهیم رئیسی هم مصاحبه‌ای انجام داده بود. خانم شکدم همچنین در شبکه اجتماعی کلاب هاوس داشتن رابطه جنسی با برخی مقامات و شخصیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی را تایید کرده و گفته ماجرا و جزئیات این روابط را با انتشار کتابی شرح خواهد داد. در خبر دیگر، کمیته صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه گفته شده که نرگس محمدی در تماسی تلفنی با رئیس کمیته صلح نوبل به وی گفته است که از طریق وکلایش و از کانال‌های غیر مستقیم هشدار دریافت کرده. خانم محمدی به طور مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده و به گفته کمیته صلح نوبل عوامل حکومتی از او خواستند به تمامی فعالیت‌های خود در ایران و همچنین هر گونه حمایت بین‌المللی یا حضور در رسانه‌ها در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر پایان دهد. نرگس محمدی در سال 2023 به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. او چند ماه پیش برای ادامه مراقبت‌های پزشکی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. در درگیری مسلحانه در جاده ساحلی چابهار 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 مهاجم مسلح کشته شدند. رسانه‌های محلی خبر دادند که روز جمعه حوالی ساعت 14 به وقت محلی فردی با حمله به خودروی نیروی انتظامی در جاده ساحلی چابهار سرنشینان خودرو را هدف گلوله قرار داد که منجر به کشته شدن 3 مأمور نیروهای انتظاماتی شد. در همین حال مرکز اطلاع رسانی پلیس افراد مسلح را مسئول این درگیری دانست و آنها را عوامل خودفروخته گروهک تروریست معرفی کرد. بنابراین گزارش در درگیری متقابل افراد مسلح با عوامل انتظامی شهرستان چابهار یکی از این افراد زخمی و 1 نفر دیگر کشته شده است. در خبر دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده که آتش بس در نوار غزه در چند روز آینده برقرار شود و گروگان‌های بیشتری آزاد شوند. آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری نیوز مکس آمریکا گفت هنوز 50 گروگان که تنها 20 نفرشان زنده اند در اسارت حماس هستند. به گفته او بر اساس توافق در مرحله اول نیمی از گروگان‌های زنده و اجساد نیمی از گروگان‌های کشته شده به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود در حملات 2 سال پیش 251 اسرائیلی و شهروندان کشورهای مختلف را به گروگان گرفت. و اداره حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که در 6 هفته گذشته دست کم 798 تن در نقاط توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه کشته شدند. به گزارش رویترز این مناطق عمدتاً توسط بنیاد انسان دوستانه غزه یا GHF که مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است اداره می‌شود.
ممنون مهدی تاهباز بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به ایستگاه 19 امروز از رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم به اطلاع شما رسید، کمیته اعطای جایزه نوبل صلح در نروژ در بیانیه هشدار داده که از گزارش‌های مربوط به وجود تهدید جدی علیه جان نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 عمیقاً نگران شده. بریم جزئیات بیشتر رو از ملینا خورشیدیان بشنویم.
کمیته اعطای جایزه نوبل صلح در نروژ در بیانیه هشدار داد که از گزارش‌های مربوط به وجود تهدید جدی علیه جان نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 عمیقاً نگران شده است. این بیانیه خبر داد که نرگس محمدی که به دلیل مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی برای همگان برنده نوبل صلح شد، در تماس تلفنی فوری با یورگن وانت فریدنس رئیس کمیته نوبل نروژ اطلاع داده که هشدارهایی در مورد جان خود دریافت کرده است. به گفته خانم محمدی این هشدارها از طریق وکلای او و همچنین کانالهای غیر مستقیم به آگاهیش رسیده است. به گفته نرگس محمدی او از سوی مأموران حکومت ایران مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده است. کمیته نوبل نوشت این تهدیدها نشان می‌دهد که امنیت خانم محمدی در خطر است و عوامل حکومت جمهوری اسلامی از وی خواسته‌اند تعهد بدهد تا به تمامی فعالیت‌های خود در ایران و همچنین هر گونه حمایت بین‌المللی یا حضور در رسانه‌ها در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی پایان دهد. رئیس کمیته نوبل با ابراز نگرانی عمیق از تهدیدها علیه نرگس محمدی و اصولاً علیه همه شهروندان ایرانی منتقد از مقامات جمهوری اسلامی خواست جان و آزادی بیان آنها را تضمین کند. خانم محمدی 53 ساله که از دهه 1370 بارها زندانی شده در چند پرونده اتهامی عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌هایش علیه سرکوبگری جمهوری اسلامی ایران به ده‌ها سال زندان محکوم شده و تاکنون حدود 1 دهه را در حبس گذرانده است. در دوره اخیر خانم محمدی در مرخصی از زندان اوین بوده ولی از تهران به صدور بیانیه و مصاحبه با رسانه‌های جهانی و گفتگوی آنلاین با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ادامه داده است. او در فروردین ماه گذشته با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های سازمان ملل متحد خواستار توجه ویژه مستندسازی دقیق موارد ترور و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران شد. نرگس محمدی هفته گذشته نیز گزارش مشروحی درباره عواقب حمله اسرائیل به زندان اوین منتشر کرد.
گزارش ملینا خورشیدیان رو میشنیدید.
رادیو فردا. به دوستان خود بگوید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه، گفتند مذاکرات هسته‌ای با ایران احتمالاً در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. اما عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، تاکنون از تأیید این موضوع خودداری کرده. از سوی دیگر در داخل ایران هم در روزهای اخیر بحث بر سر مذاکره با واشنگتن و یا قطع هر گونه تماس با آمریکا بین اصولگرایان تندرو و جناحایی که خواهان برون رفت از وضعیت فعلی هستند شدت یافته. ابتدا در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند، بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
در حالی که از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن همچنان ناروشن است، فعالیت‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای مقامات آمریکا، ایران و اسرائیل ادامه دارد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گفته است تهران همواره تمایل اصولی خود را برای مذاکره بر پایه احترام متقابل نشان داده و در حال حاضر تبادلات دیپلماتیک از طریق برخی کشورهای میانجی در جریان است. به گفته آقای عراقچی، شکل و قالب این مذاکرات ممکن است بسته به شرایط تغییر کند. اما در مقابل این اظهارات کلی و غیر شفاف وزیر خارجه ایران، دونالد ترامپ و استیو ویتکاف، نماینده ویژه او در امور خاورمیانه، تأیید کردند که تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم با تهران ادامه دارد و چند روز پیش آقای ویتکاف گفت که مذاکرات هسته‌ای ممکن است در هفته آینده برگزار شود. دونالد ترامپ هم پیش و پس از حمله به ایران بارها تأکید کرده که خواهان رسیدن به توافقی جامع با ایران است. چند روز پیش آقای ترامپ بار دیگر گفت خواهان آن است که در زمان مناسب تحریم‌ها را لغو کند و این امکان را به وجود آورد تا ایران در موقعیتی صلح‌آمیز به بازسازی کشور بپردازد و از دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دست بکشد. I would love to be able to at the right time take those sanctions off, give them a chance at rebuilding because I'd like to see Iran build itself back up in a peaceful manner and not going around saying death to America, death to the USA, death to Israel. اما در حالی که رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری مذاکرات و لغو تحریم ها اظهار امیدواری می کند، اصولگرایان تندرو در ایران همچنان فرمان قتل ترامپ و نتانیاهو و نابودی اسرائیل صادر می کنند. روز گذشته عبدالله حاجی صادقی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، گفت دشمنان باید بدانند که ملت ایران تا نابودی کامل رژیم به گفته او صهیونیستی از پای نخواهد نشست. در مقابل این گونه اظهارات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی و مخالفت سرسختانه با هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به شبکه خبری نیوز مکس گفته است ایران میگوید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، آمریکا شیطان بزرگ است و اسرائیل شیطان کوچک و ما در برابر آنها مانع ایجاد کردیم.
ایران says death to America, death to Israel. America is the great Satan, Israel is the small Satan, but we stand in their way.
به گفته نخست وزیر اسرائیل، ایرانی ها میخواستن بمب اتم و تجهیزات استفاده از آن را تولید کنند و اسرائیل آنها را متوقف کرد و باید این پیروزی را حفظ کند.
They want to develop the means of mass death, atomic bombs and the means to deliver them. And we stop them. We'll need to A, maintain that victory, prevent Iran from trying again to restart nuclear weapons.
به گفته او، اسرائیل باید از تولید سلاح هسته‌ای در ایران جلوگیری کند. تا کنون ادعای تولید سلاح هسته‌ای در ایران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادهای بین‌المللی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کشورهای اروپایی تایید نشده، ولی رافائل گروسی در گزارش‌های خود تایید کرده که ایران با در اختیار داشتن بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده، از نظر فنی قادر به تولید سلاح اتمی است، ولی تا کنون شواهدی مبنی بر این امر وجود ندارد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم بارها گفتند که در صدد تولید سلاح هسته‌ای نیستند. در میانه این گونه اصرارات مقامات اسرائیلی و ایرانی، کشورهای غربی، روسیه و چین هم در تلاشند بازگشت به دیپلماسی را به عنوان تنها راه حل پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران برجسته تر کنند. روسیه و چین در روزهای گذشته باری دیگر بر استرگیری مذاکرات هسته‌ای تأکید کردند و مسکو پیشنهاد داده برای کمک به حل این بحران اورانیوم غنی شده ایران را به روسیه منتقل کند. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا هم پس از تماس تلفنی با مسعود پزشکیان در روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت که از آمادگی ایران برای استرگیری گفتگوها با آمریکا، اتحادیه اروپا و ترویکای اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان، شرکای اروپایی برجام استقبال کرده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. درباره همین تحولات با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن هلند، گفتگو کردیم و از او در مورد چشمانداز مذاکرات احتمالی آتی بین ایران و آمریکا پرسیدیم و اینکه ایران با توجه به شرایطی که در حال حاضر داره بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل چه گزینه‌هایی داره.
منطق حکم میکنه که بعد از این حملات جمهوری اسلامی تنها انگیزش برای مذاکرات باید با اروپایی ها باشه که مسئله مکانیزم مارشال رو در دست دارن و با ضرب العجل آخر تقریبا 18 اکتبر ممکنه که آخر ماه آینده این مکانیزم مارشال رو راه بندازن و تحریم های سازمان ملل همه بازگرده. مذاکره با امریکا فقط میتونه از این جهت جالب باشه یا حائز اهمیت باشه که جمهوری اسلامی خطر حمله های بعدی رو بخواد در عمل مهار بکنه، حملات بعدی که از طرف امریکا و مشخصا اسرائیل به سمت ایران دوباره آغاز بشه. ولی مذاکرات اصلی اگر هسته‌ای باشه باید با اروپایی ها باشه سر مکانیزم ماشه. داخل ایران دو نگاه وجود داره که با هم رقابت میکنن. هنوز این دو نگاه معلوم نیستش که به کدوم سمت به تصمیم سیاسی برسن.
در داخل ایران تندروها میگن که اصلا نه به مذاکرات، هیچ گونه مذاکراتی رو حاضر نیستن بپذیرن. از اون طرف مصاحبه های آقای نتانیاهو رو داریم طی دو سه روز گذشته که مشخصا میگه تا نابودی کامل بحث هسته‌ای ایران باید رفت، مخالفت های بسیاری با هر گونه مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود داره. فکر میکنید که با چنین شرایطی چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
این حقیقتش اینه که در داخل هم حتی به اصطلاح تندروها مخالفت با مذاکره ندارن، مخالفت با تسلیم دارن، چیزی که پیشنهاد پزشکیان هست و مذاکره وسیله برای اون تسلیم شدن. یعنی اگه بخوام واقعا منصفانه بخوایم بگیم، در طول این چند روز دو مصاحبه میتونیم بگیم خیلی مهم بود یا دو اتفاق خبری. یکی همونجور که شما فرمودید مصاحبه نتانیاهو با فاکس نیوز و نیوز ماکس بود که در اونجا مطرح میکنه که ایران قبل از حملات یک سال تا بمب ساخت بمب هسته‌ای فاصله داشته و از طرف دیگه مطرح میکنه که درسته که ما تونستیم تأسیساتی رو با کمک امریکا بزنیم ولی هنوز نمیدونیم که اورانیوم های غنی شده برای حداقل 10 بمب هسته‌ای اینها کجاست. و اتفاقا موضوع مذاکرات رو نتانیاهو همین به دست آوردن این اورانیوم میدونه. آژانس هم در ایران نیست که چشم و گوشی داشته باشه برای اینکه بدونه داره چه اتفاقی میفته. پس موضوع مذاکرات برای نتانیاهو و ترامپ و اختلاف نظرهاشون هم در این ارتباط همین اورانیوم های غنی شده است که میتونه خیلی سریع تبدیل به یک بمب هسته‌ای بشه. از طرف دیگه نامه گالانت به خامنه‌ای وزیر پیشین دفاع اسرائیل بسیار مهمه. نامه‌ای که دیشب منتشر شده در اون عملاً خامنه‌ای رو به عنوان شخصیتی می‌بینن که باید تصمیم بگیره برای تسلیم شدن. یعنی عملاً گالانت مطرح می‌کنه که شما امکان دفاع از خودتون ندارید، حتی اگر بمب هسته‌ای هم بخواید بسازید که به اون سمت بخواید حرکت کنید، ما دوباره حمله خواهیم کرد و تو یعنی خامنه‌ای باید تصمیم بگیری که از این موضوع در عمل یعنی ساخت بمب هسته‌ای و ادامه این نگاه نهضتی جلوگیری بکنی. به گمان من در امریکا و در اسرائیل این نظریه مطرحه که خامنه‌ای مهمترین مانع تصمیم برای ساخت بمب هسته‌ای هست و اتفاقا بعد خامنه‌ای رو ترغیب کرد مثل این نامه یا از روش‌های دیگه مثل مذاکرات، مثل پیام‌های مخابره کردن توسط ترامپ یا اروپایی‌ها ترغیب کرد که برای بقای حکومت بهتره که به سمت هسته‌ای شدن حرکت نکنی، برخلاف اون نظریه‌ای که عرض کردم خدمتتون که اتفاقا مطرح میکنه که ما نهضتی باید هم به سمت تقویت موشکی، تقویت محور مقاومت در منطقه مشخصا حوثی‌ها و تقویت برنامه هسته‌ای باشیم. و این دو نگاه با هم در تضاد. خامنه‌ای هنوز به اون تصمیم نرسیده، اصلا معلوم نیست خامنه‌ای واقعا میتونه اون تصمیم لازم رو بگیره.
اتفاقا میخوام همین رو بپرسم آقای گولیس، گزینه آقای خامنه یا ایران در زمانی که سایت های هسته‌ای، حال نمیدونیم نابودی کامل ولی آسیب شدید دیدن، سامانه های موشکی همینطور، فرماندهان سپاه کشته شدن، در واقع ساختار نظامی و سیاسی به شدت صدمه دیده، لطمه دیده، چه گزینه ای داره ایران در چنین شرایطی؟
ببینید از طرف دیگه اینجوری نیستش که ایران هیچ کاری، یعنی جمهوری اسلامی هیچ ضربه ای نزده باشه. ببینید الان خبرش اومد که به پایگاه امریکایی ها در قطر که حمله یا نزدیک 14 موشک زدن، به هر حال یکی از تأسیسات اصلی ارتباطات بین ناتو و اسرائیل در اونجا نابود شده طبق گزارشاتی که اومده بیرون. یا حملاتی که به اسرائیل انجام شد، اسرائیل رو وادار به آتش بس کرد، نزدیک 15,000 شهروند اسرائیلی بی خانمان شدند، 7 مکان برای تولید انرژی و تأسیسات نفت مورد حمله قرار گرفته، 5 میدونید سایت تأسیسات نظامی اسرائیل مورد حمله قرار گرفته. به علاوه اینکه اینها تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی از تعداد به اصطلاح موشک ضد موشک‌هایی که امریکا و اسرائیل دارن، چه در منطقه و چه در اسرائیل، بسیار بیشتر. از این جهت اسرائیل مجبور شد که این آتش بس رو قبول بکنه. شما میدونید که نتانیاهو کسی نیست به راحتی آتش بس قبول بکنه، در مورد غزه اینو دیدیم. از این جهت اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم باید بشه، ولی یک تصمیم سیاسی باید گرفته بشه که نیروها در داخل از مقامات به اصطلاح روشنفکری ایران یا مقامات سیاسی باید به این جمع‌بندی برسن، و به گمان من هنوز این جمع‌بندی انجام نشده با همه ضعف‌هایی که وجود داره. ولی ایران یک کشور بزرگیه، بدون پیاده نظام از طریق حملات هوایی نمیشه تغییر سیاسی در روی زمین به وجود آورد. اپوزیسیون هم اون قدرت رو نداره که بتونه به عنوان یک آلترناتیو عمل بکنه. از این جهت این تصمیم رو باید ببینیم در روزهای آینده خامنه ای و مقامات جمهوری اسلامی به چه شکلی میگیرن، و این تصمیم وقتی گرفته بشه بعد میشه در مورد این صحبت کرد که آینده روابط به چه شکلی خواهد بود. من تصور میکنم که بنا به شناختی که حداقل وجود داره از خامنه ای و دستگاه، این تصمیم به سمت تسلیم نباشه، بلکه به سمت مقاومت و برخوردی باشه که هم بتونه حکومت رو حفظ بکنه و همینی که این نگاه انقلابی نهضتی رو نگه بداره با مقاومت در مقابل امریکا و اسرائیل.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن هلند.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
در روزهای گذشته کاربران اپلیکیشن های مسیریابی در ایران با اختلال عجیب مواجه شدند. نقشه ها موقعیت رانندگان را گاهی در کشورهای دوردست مثل ایسلند و کانادا نشون میدن. گزارش حاکی از دستکاری در سامانه موقعیتیاب جهانی یا GPS. همکارم مهران کریمی به پشت پرده این اختلال و فناوری های به کار رفته در اون پرداخته که بشنویم.
در روزهای گذشته بسیاری از رانندگان و کاربران اپلیکیشن‌های مسیریابی در ایران به ویژه در تهران با مشکلات کم سابقه‌ای مواجه شدند. برخی از رانندگان می‌گویند هر روز با نوار قرمز رنگ هشدار در مورد مشکل احتمالی در GPS مواجه می‌شوند. یکی از رانندگان با سابقه اسنپ به وبسایت زوم آی تی گفته
من دور میدون رسالت بودم که مسافر رو برسونم، اما روی نقشه ماشینم تو میدون نلسون ماندلا دور خودش میچرخید. یا یه بار من تهران پارس داشتم مسافر میگرفتم، دیدم رو نقشه وسط بیابونای قم هستم.
شماری هم گزارش کردن که برنامه‌های مثل بلد، نشان و ویز موقعیت آنها را به اشتباه در کشورهای مانند ایسلند، کانادا یا ایالت‌های غربی آمریکا نشان میدهند. موضوعی که در رسانه رسمی ایران هم صدا و سیما به آن اشاره کردند.
یه مشکل اساسی شده که این جی پی اس ها که قطعه، یه عده آدم سردرگمیم که هم توی تو شهر دنبال آدرس ها داریم میگردیم و پیدا نمی کنیم.
این اختلال که بر زندگی رانندگان و پیک های موتوری و حتی ناوبری کشتی ها و هواپیما ها تأثیر گذاشته، با توجه به همزمانی آن با جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، به نظر می رسد ناشی از دستکاری در سامانه موقعیت یاب جهانی یا جی پی اس باشد. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر اسبق ارتباطات، هم در کانال تلگرامی خود به این موضوع اشاره کرده و نوشته ادامه محدودیت‌های اینترنت و اختلال در جی پی اس باعث ایجاد مشکلات متعدد در کسب و کار روزمره مردم شده. تحلیل روش‌های ارتباط امن شاید راه حل بهتری باشد تا ارتباطات همه مردم را با اختلال مواجه کرد. جی پی اس سامانه ایست متشکل از بیش از 30 ماهواره آمریکایی که با ارسال سیگنال به دستگاه‌های گیرنده موقعیت مکانی و زمانی دقیق را مشخص می‌کند. اما با استفاده از فناوری‌هایی مانند جمینگ یا پارازیت اندازی و اسپوفینگ یا فریب سیگنال، می‌توان این سیستم را دچار اختلال یا گمراهی کرد. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری از آمریکا:
بعضی وقتا با پارازیت انداختن این کارو میکنن، بعضی وقتا با اسپوفینگ این کارو انجام میدن. کما اینکه در گذشته اون یه دونه پهپاد آمریکایی هم که ایران موفق شد رو زمین بنشوندش، در واقع با همین تکنیک بود، با تکنیک اسپوفینگ جی پی اس بود که تونست اونو رو زمین بنشونه. معمولا هر موقع ما یک رخداد امنیتی نظامی دیدیم، قبل یا بعدش چنین اتفاقهایی افتاده.
در صورت جمینگ، دستگاه موقعیت سنج سیگنال را دریافت نمی کند، اما در اسپوفینگ یک سیگنال جعلی و فریبنده به جای سیگنال واقعی به گوشی یا دستگاه کاربر تحمیل می شود و موقعیت فرد را به اشتباه در نقطه دیگر، حتی کشوری دیگری، نشان می دهد. منابع امنیتی و کارشناسان نظامی میگویند از این روش ها برای انحراف پهپادها، موشک های هدایت شونده یا جلوگیری از شناسایی مکان های حساس استفاده می کنند. در تهران برخی گزارش ها حاکی از اسپوفینگ در نزدیکی نهادهای امنیتی یا نظامی مانند خیابان پاستور، نیاوران، پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح است. به نوشته مجله فوربس، روش فریب سیگنال یا اسپوفینگ در پاییز 1402 باعث شد که تعدادی از هواپیماهای تجاری و مسافربری در نزدیکی مرز ایران و عراق با مشکل روبرو شوند، تا حدی که یکی از جت‌های تجاری تقریبا بدون مجوز وارد حریم هوایی ایران شد. به گفته پژوهشگران دانشگاه تکساس، پیش از این به دام افتادن هواپیماهای تجاری با فریب جی پی اس گزارش نشده بود. تام هامفریز، مدیر آزمایشگاه رادیو ناوبری این دانشگاه، به فوربس گفته که با استفاده از داده های به دست آمده از ماهواره های مدار پایین زمین، محل سیگنال های فریبنده ای را که در پاییز 1402 پخش شده بودند را شناسایی کردند. او میگوید بر اساس اندازه گیری های متعدد متوجه شدند که دستگاهی که سیگنال های فریبنده را ارسال می کرده در حاشیه شرقی تهران قرار داشته. فوربس نوشته تیم آقای هامفریز مدتی بعد منبع جدیدی از ارسال سیگنال های فریب جی پی اس شناسایی کردند که این بار در اسرائیل قرار داشتند. فوربس نوشته اسرائیل از این سیگنال ها برای منحرف کردن موشک ها و راکت های هدایت شونده حزب الله لبنان استفاده کرده. سال هاست که در ایران بحث استفاده از سامانه موقعیت یاب بیدو که متشکل از ماهواره های چینی است به جای جی پی اس مطرح است. برخی از رسانه ها وابستگی به جی پی اس که در کنترل آمریکاست را یک نقطه ضعف برای ایران توصیف کردند. برخی هم به گلوناس، سامانه موقعیت یاب کشور روسیه، علاقه نشان دادن.
خیلی شما مثلا مقاماتی که در واقع مال سازمان پدافند غیر عامل هستن، انواع اقسام این اظهار نظرها رو میبینی. در واقع سازمانی که عملاً کارکردی نداره، ما خروجی ازش نمیبینیم به جز همین حرفایی که میزنن.
نهادهایی مانند یاتا، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، هشدار دادند که اختلال در جی پی اس به ویژه در خاورمیانه، خلیج فارس و مناطق درگیری مانند اوکراین رو به افزایش است. کارشناسان میگویند ایجاد پارازیت روی جی پی اس میتواند نه فقط اختلال فنی بلکه خطرهای جانی، اقتصادی و حتی بحرانهای امنیتی به دنبال داشته باشد.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. در این فاصله همکارم مهدی طاهباز دوباره به استودیو برگشته با تازه ترین خبرها. ساعت 7:30 به وقت ایران هست، 7:30 عصر و در نیمه دوم ایستگاه 19 هستیم.
با سلام و وقت بخیر. میرحسین موسوی که بیش از 14 سال است در حبس خانگی به سر میبرد، در بیانیه اعلام کرد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. این بیانیه با تمجید از واکنش مردم به حملات اخیر اسرائیل و آمریکا هشدار میدهد اگر کسانی با رویاپردازی واکنش جامعه را تأییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند یا جلوه دهند، امری هولناک را رقم زدند. آقای موسوی در این بیانیه تصریح میکند وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمده نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بوده است و پیشنهاد می‌دهد که در کوتاه مدت اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان سیاسی و تغییر واضح در رسانه‌های دولتی از کمترین توقعات است. دادستانی تهران علیه مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری و نماینده پیشین مجلس، اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده قضایی علیه او خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آقای کواکبیان روز پنجشنبه 19 تیر در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ماجرای نفوذ کاترین شکتم، تحلیلگر بریتانیایی فرانسوی، مدعی شد که این شخص با 120 نفر از افراد به گفته او بسیار مهم جمهوری اسلامی رابطه جنسی داشته است. کمیته صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه گفته شده که نرگس محمدی در تماسی تلفنی با رئیس کمیته صلح نوبل به او گفته است که از طریق وکلایش و از کانال‌های غیر مستقیم هشدار دریافت کرده. خانم محمدی به طور مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده و به گفته کمیته نوبل صلح، عوامل حکومتی از او خواستند به تمامی فعالیت‌های خود در ایران و همچنین هر گونه حمایت بین‌المللی یا حضور در رسانه‌ها در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر پایان دهد. در درگیری مسلحانه در جاده ساحلی چابهار 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 مهاجم کشته شدند. رسانه‌های محلی خبر دادند که روز جمعه حوالی ساعت 14 به وقت محلی فردی با حمله به خودروی نیروی انتظامی در جاده ساحلی چابهار سرنشینان خودرو را هدف گلوله قرار داد که منجر به کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی شد. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده که آتش بس در نوار غزه در چند روز آینده برقرار شود و گروگان‌های بیشتری آزاد شوند. آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری نیوز مکس آمریکا گفت که هنوز 50 گروگان که تنها 20 نفرشان زنده اند در اسارت حماس هستند. و اداره حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که در 6 هفته گذشته دست کم 798 نفر در نقاط توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه کشته شدند. به گزارش رویترز، این مناطق عمدتاً توسط بنیاد انسان دوستانه غزه یا GHF که مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است اداره می‌شوند.
ممنون مهدی. مهدی طاهباز بود با تازه‌ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در مراسمی که امروز در اقلیم کردستان عراق برگزار شد، 20 تن از اعضای حزب کارگران کردستان پکاکا اسلحه خود را آتش زدند. حرکتی نمادین که اعلام آغاز خلع سلاح این گروه شبه نظامی پس از بیش از 4 دهه نزاع مسلحانه با حکومت ترکیه است. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزائری بشنوید.
حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا جمعه 20 تیر در مراسمی آغاز روند خلع سلاح خود را اعلام کرد. 2 ماه پس از آنکه نیت خود را برای پایان دادن به بیش از 14 نزاع مسلح با دولت ترکیه اعلام کرده بود، پکاکا از سوی آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ایران، کانادا، ترکیه و چندین کشور دیگر گروهی تروریستی شناخته می شود. در مراسم اعلام آغاز روند خلع سلاح به سهوزاد، رئیس مشترک کمیته اجرایی جوامع کردستان، این اقدام پکاکا را ناشی از حسن نیت با هدف ادامه مبارزه برای آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم از راه‌های سیاسی و قانونی دانست.
özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi
او همچنین خواستار اصلاحات قضایی جدید در ترکیه برای موفقیت این روند شد. در مراسم روز جمعه دست کم 30 تن از اعضای پکاکا از جمله 4 فرمانده اسلحه خود را به آتش کشیدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرات نزدیک به حزب کارگران کردستان، این مراسم در نزدیکی شهرک سورداش در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق برگزار شد. این اقدام حزب کارگران کردستان پس از آن صورت می‌گیرد که این گروه شبه نظامی 22 اردیبهشت ماه گذشته در کنگره‌ای که بنابر اعلام خبرگزاری فرات در اقلیم کردستان عراق برگزار شده بود، به انحلال خود رأی داده بود. اقدامی که بنابر درخواست عبدالله اوجالان رهبر زندانی این گروه صورت گرفت. عبدالله اوجالان که از سال 1999 میلادی در جزیره‌ای در نزدیکی استانبول زندانی است، همچنین 18 تیر در پیامی ویدیویی از زندان به طور رسمی پایان درگیری مسلحانه این گروه علیه حکومت ترکیه را اعلام کرد و خواستار گذار کامل به سیاست‌های دموکراتیک شد. آقای اوجالان در این ویدیو که ماه ژوئن ضبط شده بود و توسط خبرگزاری فرات منتشر شد گفت: مرحله مبارزه مسلحانه به پایان رسیده. این یک باخت نیست، بلکه یک دستاورد تاریخی است. رهبر پکاکا در این پیام گفت: مبارزه مسلحانه اکنون باید داوطلبانه با مرحله از سیاست و قانون دموکراتیک جایگزین شود. عبدالله اوجالان ادامه داد که حزب کارگران کردستان هدف برپایی کشور قمگرا را کنار گذاشته و با کنار گذاشتن این هدف استراتژی جنگی خود را نیز کنار گذاشته و به موجودیت خود پایان می‌دهد. او همچنین از پارلمان ترکیه خواست تا کمیسیونی برای نظارت بر خلع سلاح و مدیریت روند صلح تشکیل دهد. حزب کارگران کردستان یک سازمان سیاسی و مسلح چپگرا در ترکیه است که سال 1978 میلادی تأسیس و از سال 1984 میلادی با هدف اعلام شده برپایی کشور کرد در منطقه کردنشین ترکیه مبارزه مسلحانه علیه حکومت این کشور را آغاز کرد. جنگی که در 4 دهه بیش از 40,000 قربانی بر جای گذاشته است. پکاکا 9 اسفند سال گذشته آتش بس یک جانبه اعلام کرده بود. عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، روز چهارشنبه 18 تیر در مصاحبه با شبکه NTV گفت: خلع سلاح حزب کارگران کردستان در روند 3 ماهه صورت خواهد گرفت. به گفته او، کمیته ای از سازمان اطلاعات و نیروهای مسلح ترکیه بر این روند نظارت خواهد کرد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت که این کشور اجازه هیچ تلاشی برای به گفته او خرابکاری در روند خلع سلاح حزب کارگران کردستان را نخواهد داد.
سابوته ادیلمسین فرصت ورمدن ممکن olan en kısa sürede başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz.
او ابراز امیدواری کرد که این فرایند هر چه سریعتر کامل شود.
از ایلیا جزایری شنیدید.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
یک مادر ایرانی که توسط ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بازداشت شده بود، این هفته پس از حمایت‌های فعالان و دخالت استیو سکالیس، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان، آزاد شد. جزئیات بیشتر را از گلناز اسفندیاری بشنویم.
ماندانا دانا کاشانیان 64 ساله ماه گذشته هنگام باغبانی در حیات خانه اش در نیو اورلیان بازداشت شد. او 47 سال است که در آمریکا زندگی می کند و شوهر و دخترش هر دو شهروند آمریکا هستند. خانواده و وکیل خانم کاشانیان گفتند که او اجازه داشت در آمریکا بماند تا زمانی که به صورت منظم خود را به اداره مهاجرت معرفی می کرد و او این کار را بدون هیچ مشکلی انجام می داد. پس از حمایت‌های گسترده از خانم کاشانیان، استیو سکالیس که حوزه انتخابیه اول لوئیزیانا از جمله حومه‌های نیو اورلان را نمایندگی می‌کند، به رسانه‌ها گفت که از وزارت امنیت داخلی آمریکا خواسته است تا رفتاری عادلانه با او داشته باشد. او افزود که کاشانیان باید بر اساس سابقه زندگی و نقشش در جامعه خود قضاوت شود. سکالیس به رسانه WDSU گفت وقتی او را دستگیر کردند ما بررسی کردیم و پرسیدیم آیا این موضوع واقعاً به درستی و بی‌طرفانه بررسی می شود و بعد آنها دوباره این موضوع را بررسی کردند. کن مایو وکیل خانم کاشانیان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که مداخله سکالیس نقش اساسی در پشت صحنه برای آزادی او داشت. او گفت وضعیت حقوقی بعدی او هنوز در حال بررسی است. تریشا مک‌کالین سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای گفت حضور ماندانا کاشانیان در این کشور غیر قانونی است. او از تمام گزینه‌های قانونی خود استفاده کرده است. ماندانا کاشانیان در سال 1978 با روادید دانشجویی وارد خاک آمریکا شد، ولی درخواست پناهندگی او بر مبنای حمایت پدرش از حکومت شاه که مورد پشتیبانی آمریکا بود پذیرفته نشد. اداره مهاجرت و گمرک نیو اورلیان در ماه ژوئن اعلام کرد که خانم کاشانیان به رغم تایید حکم اخراج او در سال 1992 خاک آمریکا را ترک نکرده است. این اداره گفت او به حکم قاضی باید خاک آمریکا را ترک می کرد، اما این کار را نکرده است. جای تعجب نداشت که در خانه او رفتیم. استفانی هیلفرتی نماینده جمهوری خواه که حوزه انتخابی کاشانیان را نمایندگی می کند گفت که خانم کاشانیان مادر و همسری وفادار، سرپرست، همسایه و داوطلبی متعهد در سازمان‌های خیریه‌ای مانند زیست برای انسانیت و مدارس محلی بوده است. بیش از 100 تن از همسایگان کاشانیان نیز در حمایت از او نامه نوشتند و هیلفرتی به اسوشیتد پرس گفت که او و استیو سکالیس این نامه‌ها را به دولت دونالد ترامپ انتقال دادند. خانواده خانم کاشانیان میگویند که او اجازه داشت همراه شوهر و دخترش در آمریکا بماند، مشروط به اینکه به طور منظم با مقام‌های اداره مهاجرت دیدار کند. او دهه‌ها این شرط را وفادارانه و کامل انجام داده است و حتی در زمان طوفان کاترینا خود را به اداره مهاجرت معرفی کرد. ایرانیان دیگری که دهه‌ها در آمریکا زندگی می‌کنند نیز توسط اداره مهاجرت بازداشت شدند. ایران یکی از 12 کشوری است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شهروندان آن در فهرست محدودیت‌های صدور ویزا و سفر به آمریکا قرار گرفتند. مقام‌های مهاجرتی در حال حاضر روزانه به دستور دولت ترامپ قصد دارند حدود 3000 نفر را دستگیر کنند.
گلناز اسفندیاری بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به گفته کارشناسان جنگ ها تأثیرات مخربی بر اقلیم جهانی دارند، به طوری که درگیری های نظامی از بزرگترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند. در همین ارتباط برخی از کارشناسان محیط زیست درباره پیامدهای مخرب زیست محیطی ناشی از جنگ و حمله اسرائیل به ایران هشدار دادند. هشداری که به آلودگی‌های شیمیایی آب و خاک و خطرات نامعلوم هسته‌ای از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های صنعتی و هسته‌ای ایران اشاره دارد. بشنویم تحلیل نیکوآنگ کوثر، کارشناس محیط زیست در آمریکا، درباره پیامدهای حمله و جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران و منابع زیست محیطی ایران.
به طور کلی درگیری 12 روزه‌ای که میان ایران و اسرائیل ما شاهدش بودیم میتونه آثار محیط زیستی منفی در ابعاد مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشه. بستگی داره که چه موادی وارد آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی و یا خاک شده باشن و در هوا چه موادی پراکنده شده باشن. بایستی در نظر بگیریم که آب‌های زیرزمینی ممکنه ما آثار ورود مواد شیمیایی درشون رو به راحتی الان مشاهده نکنیم، اما در آینده آثارش رو ببینیم. به عنوان مثال اگر در حملاتی که به فردو، به نطنز و اصفهان شد بخشی از مواد هسته‌ای آزاد شده باشه، ممکن هست که ما شاهد آزاد شدن گازهای مانند فلوراید اورانیوم باشیم و این مواد وقتی وارد آب‌های زیرزمینی بشن تا مدت‌ها میتونن موندگار بشن. همچنین ما میتونیم شاهد آلودگی‌های بعدی باشیم اگر این آب‌ها وارد محدوده ذخایر آب زیرزمینی بشن و در اثر چیزی که ما به عنوان پدیده معینگی ازش نام میبریم به سطح برسه، بخشی از این مواد میتونه بعداً وارد هوا بشه. چیز دیگری که اتفاق افتاده در بعضی از نقاط آتش گرفتن برخی از مخازن نفتی بوده است. برخی از جایی که مواد شیمیایی داشتن خب بخشی آتش گرفته، خب آلودگی هوا رو داشتیم، اما بخشی از اون مواد شیمیایی وارد خاک و آب‌های زیرزمینی شدن و این خودش به تنهایی میتونه آثار منفی زیادی به بار بیاره و این نشت وقتی کنترل نشه و دقیق ما ندونیم چقدر بوده، مقابله با آثارش هم راحت نخواهد بود. این رو هم در نظر بگیریم که تنش آبی که در ایران بسیار بالاست باعث میشه که خیلی از جاها به کیفیت آب توجه چندانی نکنن وقتی از طریق چاه و موتور پمپ بیرون میکشن. در نتیجه ممکنه در بعضی از مناطق آثار بیشتر ببینیم، اما در بعد ورود بعضی از مواد سمی به خاک خب این میتونه برای کشاورزان خیلی مهم باشه، چرا که بعضی از مواد شیمیایی وقتی وارد خاک میشن و بعدن وارد محصولات کشاورزی بشن، خب اینا میتونه زندگی و سلامت بسیاری از شهروندان رو آسیب برسونه. همچنین خسارت‌های به زمین‌های کشاورزی هم وارد شده و این کشاورزان طبیعتاً انتظار نداشتن که قربانی این جنگ بشن. خب اینا میتونه اثراتی بگذاره و حتی تا مدت‌ها نتونن در منطقه‌ای که بمباران شده یا آثار جنگ درش باقی مونده در اونجا کشت و زرع بکنن. مواد آلاینده‌ای که وارد آب و خاک میشه، خب همونطور که گفتم روی محصولات غذایی میتونه آثار بدی بگذاره که به راحتی هم قابل رفع نباشه. این رو هم در نظر بگیرید که وقتی در جای بمباران صورت میگیره، مواد معلق زیادی رها میشه و اینا میتونه وارد ریه های مردم بشه. ما در اتفاق 11 سپتامبر دیدیم که هزاران نفر در محدوده نزدیک به برج های تجارت جهانی فقط دچار مسمومیت های ناشی از تنفس برخی از گازها و گرد و غبارها شدن و خیلی هاشون به خاطر بیماری های ناگوار جانشون هم از دست رفت. این رو در نظر بگیریم که جنگ در هر حالتی بجز اینکه آثار مستقیم جانی داره، در دراز مدت آثار محیط زیستی داره که معمولا سیاستمداران و کسانی که جنگ رو توجیه میکنن به اون توجهی نمیکنن.
نیکانگ کوسر بود، کارشناس محیط زیست ساکن آمریکا. اما رسانه‌های حکومتی در ایران از اجرای ترانه‌های میهنی و سرود ملی ای ایران در مراسم مذهبی عزاداری امام سوم شیعیان به وجد آمدند و با اشاره‌هایی مثل قرار گرفتن این سرود بر تارک تاریخ عاشورای امسال و یا نوحی که قوغا کرد به استقبال این اجراها رفتند. نوح خانی های میهنی به فاصله کوتاهی از جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران و خروج رهبر جمهوری اسلامی از پناهگاه به یک رویه در مراسم مذهبی تبدیل شده. در یکی از این اجراها راغب خواننده داخل ایران سرود ایران را در قالب نوحه اجرا کرده. در همین مورد محمد زرقامی همکارم با صادق نوجوکی آهنگساز سرشناس ساکن لس آنجلس گفتگو کرده و از او پرسیده که آیا استفاده از سرود ایران در مراسم مذهبی یک موضوعیت تازه‌ای به اون داده؟
این مثل این که یه بمب انداخته باشن روی تخت جمشید. شما حاضرید اینو تحمل کنید؟ رو قبر حافظ بمب ایرانی خارجی، به خصوص داخلی اگر باشه که دیگه خیلی بیشتر فاجعه است، بمب بندازن خراب کنن، شما به من یه ایرانی خوشتون میاد یا نمیاد؟
قاعدتا واکنش هیچ کس واکنش مثبتی نخواهد.
آقای عزیز، منم الان مشکلم این دو سه روز همینه که مردم این رو به مسخره گرفتن، این رو به شوخی گرفتن. این یک فاجعه است. چند تا آهنگای دیگه، ترانه‌های دیگه هم این کارو کردن که اونا خب به خودشون مربوطه. فرض کنید راجع به ایران خواننده‌های مختلف اجرا کردن. اولین بار مازیار اجرا کرد، داریوش، ستار، چون همه خواننده ها از این کوچیک کوچیکا تا بزرگ بزرگا در مورد ایران ترانه اجرا کردن. خیلی هم خوب بود و همش هم پسندیده. در فرن 45 سال در داخل ایران چقدر اجرا کردن که خیلی هم خوب بوده. اون یه طرف قضیه است. ولی سرود ای ایران مسئله ملیه. کلمه سرود رو وقتی شما میگید جزء آثار ملی به حساب میاد. این هم ارزش هنری داره که خب من به عنوان سازندش که آقای روح الله خالقی پدر بزرگ موسیقی ایران بوده و من یکی از مریدانش هستم، یکی از مریدان خیلی کوچیک و ناچیزش هستم. در واقع اون مرد بزرگ روحش تو قلب میلرزه وقتی ببینه با اثرش دارن این کار رو میکنن. من نمیدونم چرا با این اثر اینقدر بدرفتاری میشه. شما موقع هم که ساختن این آهنگ رو در همون رژیم گذشته این اصلا استفاده نمیشد، چون سرود رسمی رژیم گذشته، رژیم پهلوی، سرود شاهنشاهی بود که همه جا اجرا میشد.
یک نکته هم وجود داره، شاید اصلا بحثم این نباشه، شاید به خاطر همون نکته‌ای که الان شما اشاره کردید، سرود ای ایران که بیشتر هم مورد نظر شماست و نوع استفاده ازش در همین مراسم مذهبی، شاید به این برمیگرده که سرودیه که متعلق به حکومت‌ها نبوده. یعنی در زمان گذشته هم سرودی که برای ایران بوده شاهنشاهی بوده، در الان هم سرود جمهوری اسلامی است که اجرا میشه در مجامع عمومی و مجامع بین المللی منظورمه.
اشکالی هم نداره.
ولی مسئله اینه که حالا الان شاید اینها رو برده به اون سمتی که در این مراسم مذهبی ازش استفاده کنن برای اینکه یک جوری انسجام ملی ایجاد کنن، یا اون قشری که موسیقی گوش نمیده یا با موسیقی آشنایی نداره اونها رو هم بیارن جذب کنن و به نوعی حالا داخل گیومه تصور این بوده که همبستگی ملی ایجاد میکنه. آیا این اتفاق به نظر شما افتاده؟
ببینید سرود یک چارچوبی داره. شما نمیتونید که شعر حافظ رو بغیر از اون چیزی که هستش تحریف بکنید، جور دیگه ای که با روزه اجرا کنید. اینا یه چیزی هستش که نمیخوره به هم. آقا من دارم خدمتتون عرض میکنم، اگر این سرود رو در همون مراسم مذهبی به طور کامل و درست اجرا میشد، نه به صورت روزه، نه به صورت سینه زنی، چون این برای سینه زنی ساخته نشده بود. این یه چیزی که هیچ ربطی به هیچ دینی نداره، هیچ ربطی به هیچ حزبی نداره. حتی در سلسله معارض شام این سرود ملی بود ولی سرود حکومت نبود. در مراسم رسمی سرودی که اجرا شد سرود شاهنشاهی بود که خیلی کار زیبایی بود، که اونم شما نمیتونید با اونم این کارو بکنید. اونم یه سری طرفداراش داره، همین الان هم طرفدارای اون رژیم خیلی خیلی زیادن در خارج از کشور و در داخل کشور. منتها اون باز سرود ملی نبود، سرود حکومت بود، سرود سیاسی بود. من به عنوان یه هنرمند همیشه سعی کردم در کارهای سیاسی دخالت نکنیم، ولی کارهای مملکتی یه چیز دیگه است، کارهای اجتماعی یه چیز دیگه است. سرود ای ایران ای مرز پرگوهر سرود سیاسی نیست، این مال ملت ایرانه، مال وطن، جزء آثار تاریخی به حساب میاد. شما این نمیتونه همجوری سرسری بگیرید. ما متاسفانه از این سرود حتی در خارج از کشور هم درست استفاده نشده.
شما اینو به واسطه ی آقای نوجوکی سهلنگاری میدونید یا دلیل دیگه ای برش قائل؟ سهلنگاری؟
نه دقیقا سهلنگاریه. نه من فکر نمی کنم عمدن اگر کرده باشن، که خب ما اصولا مسخره بازی شده اصلا کار ما. متاسفانه در این 45-6 سال چیزی که ما رو عقب انداخته همین مسخره بازی ها بوده، همه چیز به مسخره گرفتیم. خب این قضیه چیز گنده ایه. یه امروز با یه جایی بحث بود که من ناراحت بودم، گفتم آقا چرا اینقدر گندهش میکنین شما اینا؟ گفتم آقا من گندهش نمیکنم، این کار گنده ایه، این موزل بزرگیه، شما همجوری به این راحتی نمیتونین ازش بگذارین. این هم ارزش هنری داره که آقای خالقی که دلیل اینکه اینو تو مایه دشتی ساخت برای اینکه میخواست ثابت کنه که مایه دشتی غم انگیز نیست. همه میگفتن که آقا دشتی خیلی غم انگیزه، تو این آهنگ نسازین. این ثابت کرد آقای خالقی
مایه شماست، مایه مورد علاقه شما هم هست.
بله آهنگش بسیار شاد، مخصوصا ساختم بسیار شور و نشاط داره، شور و حال داره. منتها باید بلد باشی شما این کارو. اگه بلد باشی چجوری استفاده کنی میتونی به شور و نشاط هم داشته باشی. هم کاری که آقای خالقی، استاد خالقی کرده، کاملا صلابت رو درش میبینید. اون اصلا نیتش اون بود و منتها به هرز بردن این رو. در یه جاهای نابجا استفاده میکردن در همین لس آنجلس که ما ایراد گرفتیم آقا نکنید، این باید جای رسمی اجرا بشه، باید مردم بایستن. بابا همه چیز شما نمیتونید سرسری بگیرین. مشروب خوردین و هر بدن میکشیده بعد سرود ایران هم بزنن، این کار درستی نیست و این مقدس بودن مربوط به شعائر مذهبی نیست. ملی گرایی و وطن پرستی هم خودش مقدسه. شما آثار هنری که در ایران همجور زیر دست و پا دارن لهش میکنن، شما در کشورهای پیشرفته اصلا نمیتونید این کار بکنید، خود مردم جلوتونه میگیرن. در پاریس لوف که برید لبخند ژکوند رو برید شما نگاه کنید، بخواد عکس بندازید گفت نه فلش نزنید، برای اینکه این ممکنه این نور اینو خراب بکنه. اینقدر براشون مقدسه آثار هنری. من نمیفهمم این شعری که ما درست کردیم این از کجا اومده. هنر نزد ایران اینا است بس. والا به خدا من این صحنه‌ها رو که میبینم من فکر کنم بی هنری نزد ایران این است بس، هنر کشی نزد ایران این است بس، هنرمند کشی نزد ایران این است بس.
حالا اتفاقا نکته خوبه اشاره کردید، گفتید هنرمند کشی در همین اجراهایی که شد، چون شما حالا تمرکزتون بیشتر بر ایران بود.
اونا آقا کارهای... آدم مذهبی بودن، ما از اونا انتظار نداریم. ببینید یه مدعا یه آدم های مذهبی که جز مذهب درس دیگه نخودن که چیز دیگه برادستن، ما که اجرای کار هنری از اونا انتظار نداریم، ما از مردم انتظار داریم که از آثار هنری که براشون مونده میراث فرهنگیشونه، از این شما به عنوان وسیله ارتباط زمین باید نگهداری کنید، مردم باید نگهداری کنن. ما از آدم های مذهبی کوچکترین انتظاری نداریم، چون اصلا خب اسمشون رو شد که اصلا موسیقی نمیدونن چیه، میگفتن که حرامه. خب حالا یه قسمتش که میگه حلال، اون قسمت مذهبیشه، قسمت مدعیشه که خب ما کاری نداریم، خیلی هم خوبه، یه عده دوست دارن، ولی آثار برجسته هنری و ملی رو نمیتونن این کار بکنن باش، و مردم هم بس که راحت دارن یا مسخره میکنن یا گوش میدن بهش و وایرال میکنن به دست هم دیگه. یه عده هم که خوشحالن میگن به به چه کار خوبی کردن، چه ابتکاری زدن. کجاش ابتکاره؟ اگر این سرود ای ایران رو به طور کامل با همون صدای غلام حسین خان بنان با همون ارکستر آقای خالقی میذاشتن پخش میکردن اشکال نداشت، خیلی هم خوب بود، ما به اون ایراد نمیگیریم. اگه این کار میکردن که اصلا حکومت بدی نبودن، ما مشکلی باشون نداشتیم. برعکسش هم اگر انجام بدن هنرمندا پدرشون رو در میارن. اگه یکی از هنرمندای داخلی یا خارج همون آیه های قرآن یا اشعار مذهبی رو اونا که هستش مجسم کنید با آهنگ بابا کرم و با دنبک و قرائت فار اینا بخونن، آیا اونا خوششون میاد؟ یا یعنی اینکه دستور اعدام طرفو میدن؟ شما کافیه یکی از اون اشعار مذهبی رو شما مسخره کنید یا بخواید مدل بابا کرم اجرا کنید که کار بدی هم هست. اونم برای یه دی مقدس مذهب ستیزی رو ما دوست نداریم و این طرف کارم درست نیست. اونا هم نباید به کارهای ملی کار داشته باشن دیگه، عادی میشه دیگه. اگه درست جلوی اینو وای نسیم این مسئله عادی میشه، کارهای دیگر هم میکنن.
صادق نوجوکی بود، آهنگساز ساکن لس آنجلس. با افزایش دسترسی و مصرف ماریجوانا در سراسر جهان، نگرانی‌ها درباره اثرات اون بر سلامت عمومی به ویژه بر سیستم قلبی و عروقی بیشتر شده. شهرام ابراهیمی گزارشی داره از تحقیقات اخیر که نشان دهنده ارتباط میان مصرف ماریجوانا و افزایش خطرات قلبی است که آگاهی از اون اهمیتی فراوان داره.
در سالهای اخیر شاهد گسترش چشمگیر قانونی سازی و مصرف ماریجوانا، چه به صورت کشیدنی و چه به صورت خوردنی، در بعضی کشورهای اروپایی و ایالتهای از آمریکا و کانادا بوده ایم. اما آیا مصرف ماریجوانا آنطوری که برخی تصور می‌کنند بی‌ضرر است؟ انجمن قلب آمریکا، یکی از معتبرترین نهادهای پژوهشی در زمینه سلامت قلب، در گزارش‌های اخیر خود نگرانی‌های جدی درباره اثرات منفی احتمالی مصرف ماریجوانا بر سلامت قلب و عروق ابراز کرده است. این نگرانی‌ها تنها یک فرضیه نیستند، بلکه بر پایه پژوهش‌های مستند و گسترده ابراز شدند. به عنوان نمونه، یک پژوهش جدید و بسیار مهم که در مجله معتبر پزشکی هارت منتشر شده، نشان می‌دهد مصرف ماریجوانا می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. نتایج این پژوهش وسیعی که داده‌های میلیون‌ها نفر را بررسی کرده، تکان دهنده است. مصرف کنندگان ماریجوانا بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی قرار دارند. همچنین افرادی که به طور منظم ماریجوانا مصرف می‌کنند، بیشتر در معرض حمله قلبی و سکته مغزی هستند. کارشناسان توضیح می‌دهند که دود یا حتی بخار ناشی از مصرف ماریجوانا حاوی مواد شیمیایی مضر است که به سرعت ضربان قلب و فشار خون را افزایش می‌دهد. این فشار اضافی بر قلب، به خصوص برای افرادی که از پیش زمینه بیماری قلبی دارند، میتواند به مشکلات حاد قلبی منجر شود. تحقیقات جدید حتی نشان دادند که مصرف ماریجوانا چه به صورت کشیدنی و چه خوراکی میتواند به کاهش عملکرد رگ‌های خونی منجر شود که این خود عاملی مهم در بروز بیماری‌های قلبی است. با وجود این همه شواهد علمی قوی، باور بیشتر مصرف کنندگان این است که ماریجوانا بی‌ضرر است. کارشناسان و نهادهای معتبر پزشکی به شدت هشدار می‌دهند که این تصور صحیح نیست. یافته‌های علمی به وضوح نشان می‌دهند که ماریجوانا می‌تواند خطرات متعددی برای سلامتی انسان داشته باشد. علاوه بر مشکلات قلبی، مصرف ماریجوانا با اختلالات حافظه، مشکلات روانی مانند استراب و افسردگی و همچنین اختلال در عملکرد ریوی نیز مرتبط دانسته شده است. پزشکان قویاً توصیه می‌کنند افرادی که سابقه بیماری قلبی دارند یا از نظر سلامت قلبی در معرض خطر هستند، پیش از مصرف هر گونه فراورده ماریجوانا حتماً و بدون درنگ با پزشک خود مشورت کنند.
بله، سلامتی خود رو جدی بگیرید. گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدید. با همین گزارش هم میرسیم به پایان ایستگاه 19 امروز. شما اما با ما باشید همچنان شنوندگان محترم، با بخش‌های خبری و نظراتتون بسیار برای ما ارزشمنده. حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید که به پیشرفت و بهبود کیفیت کاری ما برای شما تأثیر میذاره.